دکتر دیوید دا سیلوا، جهان فرهنگی عهد جدید، جلسه 6، خانش 1، پترس با ساختارها و ارزش‌های خویشاوندی هماهنگ است. 2024 دیوید دا سیلوا و تد هیلبرانت. سخنرانی دکتر دیوید دا سیلوا در مورد جهان فرهنگی عهد جدید است. این جلسه 6 مطالعه رساله اول پترس، هماهنگ با ساختارها و ارزش‌های خویشاوندی است. در این جلسه با استفاده از آنچه در مورد خویشاوندی، تشکیل گروه‌های خویشاوندی و آداب و رسوم گروه‌های خویشاوندی و همچنین نوع قوانینی که بر خانواده‌های طبیعی در سخنرانی قبلی ما حاکم است، به رساله اول پترس نگاهی دقیق خواهیم انداخت تا ببینیم این موضوع چگونه می‌تواند استراتژی بلاغی و استراتژی شبانی رساله اول پترس را روشن کند، چرا که نویسنده به وضعیت افراد حاضر در اینجا می‌پردازد. حال ما پیش از این فضای شبانی رساله اول پترس را در ارتباط با بخش‌های مربوط به آبرو و شرم بررسی کرده ایم. پترس خطاب به گروهی از جماعت‌ها در سراسر، مثلا نیمه غربی ترکیه مدرن، 5 استان، استان‌های رومی در غرب ترکیه کنونی، می‌نویسد پترس مبرمترین مشکل پیش روی این مسیحیان را مقاومتی می‌داند که از سوی همسایگان غیر مسیحی خود با آن مواجه شدند، همسایگانی که از تمام تکنیک‌های شرمساری موجود، توهین، سرزنش، حتی در برخی موارد آزار فیزیکی و به حاشیه راندن برای بازگرداندن نوکیشان به شیوه زندگی عادی و ارزش‌هایی که پشت سر گذاشته بودند استفاده کردند. حال آنچه خواهیم یافت این است که زبان خویشاوندی در کنار ملاحظات مربوط به آبرو و شرم نقش مهمی در پاسخ نویسنده به گرفتاری مخاطب ایفا می‌کند. اولا نویسنده هم به واقعیت و هم به نحوهی تولد تازه در خانوادهای جدید که نوکیشان به مسیحیت تجربه کردند توجه می‌کند. او همچنین به فاصله‌ای که این تولد تازه در خانوادهای جدید بین مؤمنان، نوکیشان و گروه‌های خویشاوندی طبیعی که حداقل از نظر مفهومی پشت سر گذاشتند ایجاد می‌کند اشاره خواهد کرد. بنابراین حتی از همون ابتدای نامه او می‌خوانیم متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح. او به رحمت عظیم خود ما را از طریق رستاخیز عیسی مسیح از مردگان به امیدی زنده به میراثی فناناپذیر پاک و بیزوالی که در آسمان برای شما نگه داشته شده است از نو زاده کرده است. به همین ترتیب در پایان فصل اول او درباره آنها می نویسد شما از نو زاده شده اید، نه از تخمی فانی بلکه از تخمی فناناپذیر به وسیله کلام زنده و پایدار خدا. زیرا اکنون با نقل از اشعیا تمام بشر مانند الف است و تمام جلال آن مانند گل الف است. الف پژمرده می شود، گل می ریزد، اما کلام خداوند تا ابد باقی می ماند. و این کلام مژده ای است که به شما موعظه شده است. پترس در مورد عمل دریافت کلام انجیل و پاسخ دادن با اعتماد به آن، در واقع به عنوان یک تولد دوباره صحبت می کند. اون کلام به زر کاشته شده ای بود که یک فرد جدید، یک تولد جدید در یک خانواده جدید و خانواده‌ای را ایجاد می‌کند که از هر نظر بهتر از خانواده‌ای است که در بسیاری از موارد این نوکیشان مجبور به ترک آن شدند به نوعی. این یک گروه خویشاوندی جدید در میان کسانی ایجاد می‌کند که این تولد جدید و این نسب مشترک را به اشتراک می‌گذارند. گروه مسیحی به یک برادری تبدیل می‌شود، اصطلاحی که در آیات ساعت 27 دقیقه و ساعت 59 دقیقه آمده است. تولد تازه در این خانواده جدید مزیت و امتیاز بزرگی به همراه دارد، امتیازی بزرگتر از تولدهای طبیعی شنونده. این تولد توسط یک بذر برتر حاصل میشه، نه از آن نوع بذری که فقط حیات فانی میبخشد، بلکه از آن بذری که حیات جاودان و ابدی میبخشد. این تولد در خانواده ای است که میراث بزرگتری را به اشتراک میگذارد، یعنی جلال و افتخاری که متعلق به خدای واحد، رئیس این خانواده و مسیح خداست، تا برای همیشه در زندگی فراتر از فساد از آن بهره‌مند شود. اولین تولد شنونده، تولد طبیعی او در یک گروه خویشاوندی طبیعی، نوعی میراث برای او به ارمغان آورد. این میراث، میراث جهل، سنت‌های بیخدایی و ارزش‌هایی بود که از بیگانگی با خدای یگانه زاده شده بودند. نویسنده در این مورد چنین می‌گوید: شما از راه‌های بیهودهایی که از اجداد طبیعی خود به ارث برده بودید، رهایی یافتید، نه با چیزهای فانی مانند نقره یا طلا، بلکه با خون گرانبهای مسیح مانند خون بره بی عیب و نقص. در مقابل تولد تازه در خانه جدید خدا نه تنها میراث بهتری را برای این مسیحیان تحت فشار فراهم می‌کند که مشتاقانه منتظر آن باشند، بلکه تاییدی قوی بر عزت آنها در نتیجه شنیدن و پاسخ دادن به کلامی است که به آنها موعظه شده است. از یک سو آنها ممکن است عزت یا جایگاهی را که تولد طبیعی به آنها داده بود از دست داده باشند، اما اکنون به دلیل آن یا در نتیجه آن آنها نه تنها در عزت والدین طبیعی خود بلکه در عزت خدای کیهان که رئیس خانواده‌ای شده است که آنها عضوی از آن شدند سهیم هستند. این تولد تازه در یک خانواده جدید پیامدهای اخلاقی خاصی دارد. به گفته نویسنده اولین پیامد این است که فرد ایمان آورده باید به شباهت والدین جدید خود رشد کند. در اول پترس ساعت 1:14 تا 16 می‌خوانیم: چون فرزندان مطیع با هوس‌های جاهلیت سابق خود همرنگ نشوید، بلکه مانند کسی که شما را خوانده است مقدس است، شما نیز در تمام رفتار خود مقدس باشید، زیرا نوشته شده است مقدس باشید زیرا من مقدس هستم. یک متن کلیدی از لاویان: مقدس باشید چنان که من مقدسم، در اینجا با تصویر فرزندانی که به والدین خود اجازه می‌دهند آنها را به شکل و شمایل شخصیت والدینشان درآورند ترکیب شده است. شناخت شخصیت پدرمان باید ما را در این فرایند بیشتر ترغیب کند. نویسنده در آیه بعدی می نویسد: اگر او را به عنوان پدر می خوانید، کسی که بی‌طرفانه بر اساس اعمال هر کس قضاوت می کند، در طول دوران تبعید خود با ترس رفتار کنید. دومین پیامد اخلاقی در کنار رشد به سوی شباهت به شخصیت پدر جدیدمان مربوط به روابط مؤمنان با یکدیگر است. نویسنده می نویسد: مؤمنان قلب‌های خود را به منظور ابراز عشق برادران خالص کردند. کلمه یونانی فیلادلفیا همون اصطلاحی است که پلوتارک در رساله خود در مورد عشق برادرانه به کار می‌بره. چه نوع عشقی باید مشخصه خواهر و برادرها باشد؟ و نویسنده ای آنها را ترغیب می‌کند که عشق به خواهران و برادران را نشان دهند، مردم فیلادلفیا باشند، افرادی باشند که عشق خواهر و برادرها را به یکدیگر نشان می‌دهند. ما می‌توانیم چندین جنبه از اخلاق فرهنگی بزرگتر که روابط خواهر و برادری را هدایت می‌کند، اخلاق فیلادلفیا را در توصیف این نویسنده از تعاملات در جامعه مسیحی تشخیص دهیم. در اینجا من فقط چند اسلاید از قرائت‌های کتاب مقدس را برای شما شرح می‌دهم. برای مثال، نویسنده در ساعت 1:22 می‌نویسد: از صمیم قلب یکدیگر را دوست بدارید، و سپس در ساعت 27 می‌گوید: برادری را دوست بدارید. در ساعت 4:08 او به اون جنبه از اخلاق نگاه میکند که در اون عشق بر آسیب ها غلبه میکند که نشان دهنده روابط خیشاوندی است. بالاتر از همه به یکدیگر عشق ورزید، زیرا عشق گناهان زیادی را میپوشاند. بین اعضای غیر خیشاوند توهین ها و اهانت ها باید باعث انتقام شود، اما در بین خیشاوندان توهین ها و آسیب ها باید با بردباری و با عشقی که توهین های بین فردی را میپوشاند و نادیده میگیرد پاسخ داده شوند، نه اینکه به آنها پاسخ دهد و آنها را تشدید کند. او آنها را ترغیب میکند که هر گونه کینه‌توزی و فریب و ریاکاری و حسادت و تهمت را کنار بگذارند. فریب، تظاهر، حسادت، این چیزها مشخصه راهبان در دنیای باستان است، نه کسانی که برای خیر مشترک یکدیگر همکاری میکنند. تهمت برای رقابت بر سر افتخار مناسب است، اما خیشاوندان به جای از بین بردن شرافت یکدیگر از آنها محافظت می‌کنند. نویسنده همچنین در آیه 3:8 آنها را به داشتن وحدت ذهن، همدردی، عشق برادرانه، قلبی مهربان و ذهنی فروتن ترغیب می‌کند. باز هم در اینجا فهرستی از ویژگی‌هایی را می‌یابیم که به ویژه با هماهنگی و وحدتی که قرار است مشخصه خواهر و برادرها در دنیای باستان باشد، تنین انداز است. نویسنده مانند کل جنبش مسیحی در قرن اول می‌داند که تشکیل جلسه کلیسای مسیحی به مهمان نوازی، به گشودن خانه‌هایشان، خانه‌های فیزیکیشان به روی یکدیگر و استقبال از آنها بستگی دارد. بنابراین او از آنها می‌خواهد که بدون قرض زدن مهمان نوازی خود را به یکدیگر نشان دهند. مهمان نوازی برای جنبش مسیحی ضروری بود، از جلسات گروه گرفته تا حمایت مبلغان و معلمان و حمایت از نمایندگان مسیحی از کلیساهای دیگر. بدون مهمان نوازی، گروه مسیحی هیچ مکان اجتماعی برای ملاقات یا حمایت از شبکه رو به رشد کلیساها نداشت. یک متخصص کلاسیک به نام ادوین هچ این تصویر بسیار خوب از گروه مسیحی که در قرن اول در سراسر مدیترانه گسترده بود، به ما می‌دهد. بیگانگان پیوسته از شهرهای تمام مسیرهای بزرگ تجاری در شرق و غرب عبور می کردند. هر یک از آن بیگانگان که نام مسیحی بر خود داشتند، ادعای مهمان نوازی داشتند. مسیحیت به این دلیل وجود داشت و رشد کرد که یک انجمن برادری بزرگ بود. نام برادر به وضوح یک واقعیت واقعی را بیان می کند. یک مسیحی هر جا که در جامعه مسیحیان دیگر قدم می گذاشت، با استقبال و مهمان نوازی روبرو می شد. نویسنده اول، پترس، در این نوع فرهنگی که بعدها محقق کلاسیک قادر به نوشتن درباره آن شد، سهم دارد. این فرهنگ، فرهنگی است که در آن غریبه‌ها دور هم جمع می شوند. افرادی که در بیشتر موارد به هیچ وجه با یکدیگر خویشاوند نیستند، در جامعه گرد هم می آیند که داوطلبانه تعهدات خانوادگی را در نزدیکترین سطح نسبت به یکدیگر می پذیرد. و این حداقل از نظر ادوین هچ این کلاسیکدان به یکی از دلایل اساسی رشد جنبش مسیحی در جهان باستان تبدیل می شود. حال در کنار آن این واقعیت نیز وجود دارد که خانواده های طبیعی به صورت گروهی به مسیحیت روی می آورند. برای مثال در سراسر عهد جدید می بینیم که چگونه ایمان آوردن سرپرست یک خانواده منجر به ایمان آوردن کل خانواده طبیعی می شود یا آن را در بر می گیرد که او پدر، شوهر و ارباب آن است. این مورد در مورد کورنلیوس یوزباشی در اعمال رسولان فصل 10 صدق می کند. همچنین از زندانبان فیلیپی در اعمال رسولان فصل 16 نام برده شده است. و ما انعکاس آن را در استیفانوس قرنتسی که با تمام خانوادهش به مسیحیت گروید و همچنین در انیسیفوروس در دوم تیموتائوس می بینیم. این جنبش، جنبش اولیه مسیحیت به سرپرستان خانوارهایی مانند این وابسته بود که به دلیل سرپرست بودن، ناگزیر تمام اعضای خانواده خود را به کلیسا می آوردند و تمایل صاحبان خانه مسیحی مانند این افراد فوق‌آل ذکر برای مهمان نوازی نیز در این امر دخیل بود. و این خانواده مسیحی طبیعی، زمین ساز کتهای خانوار، همانطور که در افسسیان 5 و 6 یا کولسیان 3 که به فصل 4 متصل می شوند، و کتهای خانواری که در اول پترس در فصلهای 2 و 3 میابیم شد. ترکیبی از این کتها، از یک سو تقویت نقشهای سنتی در خانواده طبیعی و از سوی دیگر معرفی منطقه مسیحی گاهی اوقات مخرب که نقشها و رفتارها را در این خانواده های مسیحی طبیعی شکل داده و تغییر شکل میداد. اول پترس برخلاف افسسیان و کولسیان تنها بر تعداد کمی از نقشها فقط بر بردگان، زنان و شوهران تمرکز دارد. او درباره کودکان و والدین صحبت نمی کند. او درباره اربابان برده ها صحبت نمی کند. و به نظر می رسد که وقتی برده ها و همسران را مخاطب قرار می دهد، عمدتاً خانواده های غیرمسیحی را مد نظر دارد. طبیعی می شود یا آن را در بر می گیرد که او پدر، شوهر و ارباب آن است. این مورد در مورد کورنلیوس یوزباشی در اعمال رسولان فصل 10 صدق می کند. بیایید ابتدا به دستورالعمل‌های او به زنان مسیحی نگاهی بیندازیم. در فصل 3 آیات 1 تا 6 می‌خوانیم: ای زنان، مطیع شوهران خود باشید تا حتی اگر برخی از کلام اطاعت نکنند، بدون هیچ کلامی با رفتار همسرانشان، وقتی رفتار محترمانه و پاک شما را می‌بینند، جذب شوند. نگذارید آرایش شما ظاهری باشد، مانند بافتن مو، استفاده از جواهرات طلا یا لباس‌هایی که می‌پوشید، بلکه آرایش شما باید شخصیت پنهان قلب باشد، با زیبایی جاودانه روحی لطیف و آرام که در نظر خدا بسیار گرانبهاست. زیرا زنان مقدس که به خدا توکل داشتند، این گونه خود را با اطاعت از شوهرانشان زینت می دادند، همانطور که سارا از ابراهیم اطاعت می کرد و او را خداوند می خواند. و شما فرزندان او هستید اگر نیکوکار باشید و از هیچ چیز ترسناکی نترسید. در این متن برخی از جنبه‌های ایدئال کلاسیک و یهودی همسر را می‌بینیم. ما آرمان اطاعت و فرمانبرداری از شوهران خود را در آیه ساعت 3:01 می‌بینیم. بگذارید زینت شما شخصیت پنهان قلب باشد، با زیبایی جاودانه روحی لطیف و آرام، اطاعت و سکوت در آیه ساعت 3:04. و همچنین او نمونه‌ای از سارا به عنوان نماینده زنان مقدسی که به خدا امیدوار بودند و خود را با اطاعت از شوهران خود زینت می دادند، همانطور که سارا در آیات ساعت 3:05 و 6 ابراهیم را خداوند نامید. ما اغلب حتی به طور مستقیم تر جنبه سکوت را در اون آرمان می بینیم، همانطور که نویسنده می گوید این کار را انجام دهید تا حتی اگر برخی از کلام اطاعت نکنند، بدون هیچ کلامی توسط رفتار همسرانشون جذب شوند. به نظر می رسد نویسنده در اینجا از زنان مسیحی شوهران غیر مسیحی می خواهد که آرمان همسر خوب شوهر غیر مسیحی را به عنوان وسیله‌ای برای بشارت و حداقل به عنوان وسیله‌ای برای جلب احترام به اعتراف و روش زندگی مسیحی زندگی کنند. و سپس در آیه ساعت 3:06 با حرکتی در جهتی جدید می نویسد شما فرزندان او هستید، شما فرزندان سارا هستید، اگر نیکوکار باشید و از هیچ چیز ترسناکی نترسید. شاید این بهترین ترجمه از این متن نباشد و من از هیچ آرآبی نمی ترسم، شاید ترجمه بهتری باشد. از یک طرف نویسنده در اینجا دوباره از یک خیشاوندی خیالی به شکل نسب مشترک از سارا صحبت می کند. و فقط باید برای روشن شدن مطلب اشاره کنم که نامه اول پترس در درجه اول خطاب به مسیحیان یهودی نیست، بلکه در درجه اول خطاب به مسیحیان غیر یهودی است، زیرا نویسنده در مورد گذشته آنها به عنوان گذشته‌ای که با بت‌پرستی، زنا و کلی چیزهای دیگر مشخص شده است، صحبت می‌کند، گذشته‌ای که یهودیان انجام نمی‌دادند، اما غیر یهودیان هر روز انجام می‌دادند. هیچ ارعابی نترسی، دختر سارا شده ای. همچنین می‌توانیم به یاد بیاوریم که چگونه نویسنده دیگری، پولس، توجه زیادی به نشان دادن چگونگی ارتباط مسیحیان، چه مسیحیان غیر یهودی و چه مسیحیان یهودی، با اصل و نسب و در نتیجه با وعده‌های ابراهیم و سارا در غلاطیان و رومیان معطوف کرد. اما در اینجا پویایی دیگری نیز وجود دارد. از هیچ ارعابی نترسید. این پویایی مقاومت است، نه تسلیم شدن، بلکه مقاومت در برابر شوهر غیر مسیحی در برخی نکات اجتناب ناپذیر و این همون نکته‌ی دین خانگی است. انتخاب دینی غیر از دین شوهر، عملی خلاف آرمان فرهنگی بود. پلوتارک در کتاب نصیحت در باب ازدواج می نویسد که زن نباید دوستان خودش را داشته باشد، بلکه باید از دوستان شوهرش به عنوان دوستان مشترکشان استفاده کند. و اولین و مهمترین دوستان ما خدایان هستند. بنابراین یک زن متأهل باید خدایانی را که شوهرش براشون عزیز است، بپرستد و بشناسد و فقط همین خدایان را. در باید به روی فرقه‌های عجیب و غریب و خرافات خارجی بسته شود. هیچ خدایی از فرقه‌ای که مخفیانه و توسط یک زن انجام می‌شود، لذت نمی‌برد. همسر یک شوهر غیر مسیحی که به دین مسیحیت گرویده است، با انتخاب پرستش خدایی غیر از خدای شوهرش که رئیس خدایان خانه است، همبستگی خانواده را تضعیف می‌کند. اگر او در مورد اجتناب از بت‌پرستی جدی بود و در مورد تعهدش به پرستش خدای یگانه جدی بود، در مراسم خانگی شرکت نمی‌کرد. زن خانه‌دار در حالی که رئیس خانه، یعنی شوهر، مراسم خانگی را انجام می‌داد، به طور قابل توجهی کم‌حرف یا حتی غایب می‌بود. و فقط باید بگویم تمام شواهدی که من دیدم، حداقل می‌خواستم بگویم که داریم، اما نمی‌دانم، اما تمام شواهدی که من از خانه‌های باستانی دیدم، حداقل در دنیای روم، به طور برجسته شامل زیارتگاه‌ها، زیارتگاه‌های خانگی است، جایی که جنس، روح خانواده، ارواح محافظ، خدایان خانواده در کنار خدایان دیگری که احتمالاً شوهر در آنجا قرار داده و تصمیم گرفته بود آنجا باشند، پرستش می‌شدند. و این زیارتگاه‌ها، منظورم این است که هر خانه رومی در واقع یک محراب داشت. جایی برای مراسم مذهبی خانگی داشت. و حالا زن از آن مکان اجتناب می‌کرد و باعث ایجاد اختلافات زیادی در خانه در آن زمان می‌شد. او با شوهرش برای شرکت در مراسم مدنی و عمومی نمی‌رفت. هیچ یک از دوستان و آشنایان شوهرش او را به عنوان یک همسر پرهیزگار نمی‌دیدند. و شاید از همه قابل اعتراض ترین بود که اگر برای شرکت در مراسم مذهبی به جمع مسیحیان می‌رفت، خانه را ترک می‌کرد تا با گروهی از غریبه‌ها، افرادی خارج از حلقه‌های شوهرش و بدون نظارت شوهرش دور هم جمع شود. حال نویسنده تسلیم در این زمینه را غیرقابل مذاکره می‌داند. شما بیشتر از آن که به شوهرتان مدیون باشید، به خدا مدیون اطاعت هستید. اما نویسنده زن مسیحی را ترغیب می‌کند که در هر جنبه دیگری از زندگی به گونه‌ای عمل کند که نشان دهد وفاداری او به عیسی در مجموع، اگر شوهر نسبت به اعمال مذهبی عجیب او مدارا کند، او را به همسری بهتر و خشنوتر تبدیل می‌کند. نترسیدن از هیچ ارعابی همچنین نشون می‌دهد که نویسنده تصدیق می‌کند که شوهر غیر مسیحی می‌تواند فشار قابل توجهی وارد کند و حتی زن مسیحی را تهدید به ترک و دست کشیدن از این کار کند. اما در این موارد نمی‌توان تسلیم یک انسان شد، نه خدا. اکنون درست پس از این نویسنده به سخنان خطاب به شوهران مسیحی و بدیعی است که فقط شوهران مسیحی می‌پردازد، زیرا شوهران غیر مسیحی به پترس گوش نمی‌دهند و و آنچه او میگوید صدق نمی‌کند. حال همانطور که در سخنرانی قبلی به طور خلاصه اشاره کردم، مشکلی در ترجمه دقیق آیه ساعت 3 و 7 دقیقه وجود دارد. در نسخه های یز و نو این ترجمه را میابیم: به همین ترتیب شوهران با همسران خود با درک زندگی کنید و به زن به عنوان ظرف ضعیفتر احترام بگذارید، زیرا آنها با شما وارث فیض زندگی هستند تا دعاهای شما مانع نشود. و سپس در نو به همین ترتیب شوهران هنگام زندگی با همسران خود ملاحظه کار باشید و با آنها به عنوان شریک ضعیفتر و به عنوان وارثان هدیه فیض بخش زندگی با احترام رفتار کنید تا هیچ چیز مانع دعاهای شما نشود. حال چیزی که ممکن است در تمام این ترجمه ها متوجه شویم، می توانید کیر، رسف و دیگران را با هم مقایسه کنید، این است که دو دستور داده شده است: با همسرتان به طور قابل توجهی زندگی کنید، به همسرتان احترام بگذارید، و در واقع دو انگیزه مطرح شده است، زیرا همسر شما ظرف ضعیفتری است و به این دلیل که همسر شما وارث هدیه زندگی است، حیاتی که خدا می دهد. همه این ترجمه ها دستور شماره 1 را ارائه می دهند، سپس دستور شماره 2 را ارائه می دهند و می گویند که هر دو انگیزه مربوط به دستور شماره 2 است. اما به نظر من این کاملا برخلاف ساختار خود یونانی است، جایی که به شوهران خطاب می شود، به آنها گفته می شود که عمل شماره 1 را بر اساس انگیزه شماره 1 و عمل شماره 2 را بر اساس انگیزه شماره 2 انجام دهند. بنابراین همانطور که من متن یونانی را می خوانم، شوهران نیز باید به طور قابل توجهی با همسران خود مانند ظرف شکننده تر زنانه زندگی کنند و به آنها به عنوان وارثان مشترک محبت حیات احترام بگذارند تا دعاهایشان مستجاب نشود. نکته من در اینجا این است که نشان دادن احترام به همسر مسیحی توسط نویسنده به عنوان یک حرکت بزرگوارانه از سوی شوهر مسیحی نسبت به ظرف ضعیف‌تر ارائه نشده است. بلکه چنین احترامی به دلیل آنچه خداوند او را در کنار شوهر قرار داده است، یعنی وارثان مشترک محبت حیات ابدی خداوند، شایسته اوست. حال در حالی که اخلاق گرایان کلاسیک با دستورالعمل اول و انگیزه آن موافق بودند و آن را تشخیص می‌دادند، شوهران باید ملاحظه کار باشند زیرا همسرانشان از نظر جسمی ضعیف‌تر و آسیب‌پذیرتر از آنها هستند. در حالی که اخلاق گرایان کلاسیک با این موضوع موافق بودند، دستورالعمل دوم و انگیزه آن یک تغییر رویکرد مشخصاً مسیحی به رابطه زن و شوهر است. در واقع وارث بودن رابطه خواهر و برادری را به یاد می‌آورد که زن و شوهر مسیحی نیز به دلیل تولد در خانواده خدا وارد آن شدند. بنابراین به نوعی رابطه ناگزیر سلسله مراتبی زن و شوهر در دنیای باستان به چالش کشیده شده و تا حدودی توسط رابطه برابرتر خواهر و برادرها در دنیای باستان فرزندان یک والدین تغییر شکل داده شده است. و این حرف آخر نویسنده در مورد ازدواج مسیحی است. من نمیگم که این به راحتی هیچ بحثی را حل میکند، اما میگم که نویسنده فقط از قوانین و ارزش‌های کلاسیک یا یهودی در مورد ازدواج تقلید نمیکنه. او متوجه می شود که به دلیل مسیحی شدن با هم، پویایی ازدواج چیز جدیدی را در خود جای داده است و این به نوعی باعث تقویت و تغییر اون رابطه خواهد شد. حال به دستورالعمل‌های اول پترس به بردگان می پردازیم که در فصل 2، آیات 18 تا 21 آمده است. او می نویسد: ای بندگان، با کمال احترام مطیع اربابان خود باشید، نه تنها مطیع خوبان و مهربانان، بلکه مطیع ظالمان نیز باشید. زیرا این امری پسندیده است که انسان با در نظر داشتن خدا، در حالی که به ناحق رنج می کشد، غمها را تحمل کند. چه افتخاری دارد اگر وقتی گناه می کنید و به خاطر آن تنبیه می شوید، تحمل کنید. اما اگر وقتی نیکی می کنید و به خاطر آن رنج می کشید، تحمل کنید، این در نظر خدا پسندیده است. زیرا شما برای این فراخوانده شده اید، زیرا مسیح نیز برای شما رنج کشید و برای شما سرمشقی گذاشت تا در جای پای او قدم بردارید. در این متن نویسنده از کلمه آکیتای خدمتکاران خانگی استفاده می کند. او بردگان خانگی را در نظر می گیرد، مانند آنچه که معمولاً در محیطهای شهری یافت می شوند و این با نحوه گسترش کلیسای اولیه متناسب است. او همچنین در اینجا اساساً فرض می کند که خطابش به بردگان در خانه های غیر مسیحی است، زیرا هیچ دستورالعمل متقابلی به اربابان داده نمی شود و از آنجایی که به نظر نمی رسد نویسنده احساس کند که هیچ نفوذی بر اربابان داره تا آنها را به جای اربابان کج و منحرف به خوب بودن خطاب کند. بردگان در این خانه های غیر مسیحی مانند همسران شوهران غیر مسیحی اما حتی به طرز فاحش‌تری با شرکت نکردن در مراسم بت‌پرستان خانه خلاف هنجار عمل می‌کنند و حتی برای شرکت در گردهمایی‌های مسیحی نیز باید از اربابان خود کمی تحمل کسب کنند. نویسنده در این صورت از بردگان می‌خواهد که در تمام مواردی که می‌توانند با وجدانی آسوده، مطیع و فرمانبردار باشند تا حدی برای اطمینان از اینکه جنبش مسیحی ستون فقرات اقتصاد امپراتوری روم یعنی بردهداری را برهم نمی‌زند و همچنین تا حدی برای کسب لطف لازم از اربابان خود برای شرکت در جنبش مسیحی. با این حال، حتی در این اقدام، نویسنده در آیه ساعت 20:19 دقیقه اقتدار زیادی را به وجدان بردگان نسبت می‌دهد. آنها باید بر اساس شاگردی مسیحی خود تعیین کنند که گناه کردن به چه معناست و انجام کار نیک به چه معناست. چه زمانی من به حق مجازات می شوم؟ چه زمانی من به ناحق مجازات می شوم؟ نویسنده به برده این اختیار اخلاقی رو می دهد که تصمیم بگیره چه زمانی مطابق با ارزش‌های خدا عمل می کنه و چه زمانی نه و بنابراین آیا ارباب مطابق با ارزش‌های خدا عمل می کنه یا نه؟ علاوه بر این، وقتی نویسنده تایید می‌کند که این بردگان مسیحی باید مجازات انجام کار خوب را بپذیرند، در واقع نوعی نافرمانی را تایید می‌کند. به احتمال زیاد، او پرهیز آنها از بت‌پرستی در خانه و هر چیز دیگری را که وفاداری آنها به خدا باید آنها را به نافرمانی از اربابانشان سوق دهد، در نظر دارد. او انتظار دارد که آنها به اطاعت از خدا ادامه دهند، نه از اربابانشان و بنابراین همچنان به خاطر انجام کارهای خوب مجازات شوند. اما این مستلزم نوعی نافرمانی مداوم است، زیرا وفاداری نهایی باید به خدا داده شود. اربابان این بردگان به نوبه خود اکنون تا حدودی بر اساس نحوه رفتارشان با بردگانشان قضاوت می شوند. یعنی اگر آنها واقعا بردگان خود را به خاطر انجام کار نیک در نظر خدای یگانه مجازات کنند، این اربابان خود را اربابان شرور یا کجاندیشی ثابت می کنند، زیرا ناعادلانه عمل می کنند. در رساله اول پترس، دستورالعمل‌هایی که به بردگان داده می‌شود، در نهایت الگویی برای دستورالعمل‌هایی داده شده به همه فراهم می‌کند. این موضوع در این جامعه کاملاً تعجب‌آور است. برده شهروند نمونه‌ای نیست و الگوی رفتاری مناسبی نیست. اما در اینجا، پترس برده را در واقع به عنوان الگویی برای هر مسیحی معرفی می‌کند. بنابراین می‌بینیم که نه تنها برده، بلکه همه مسیحیان ترغیب می‌شوند که رنج ناحق را با آگاهی از رضایت خدا بپذیرند، در حالی که مراقبند بردگان را از جانب اربابانشان و از جانب هر مسیحی از دنیای بیرون به رنج سزاواران تحریک نکنند. هم بردگان و هم هر مسیحی به عدم تلافی ترغیب می‌شوند. اول بردگان و سپس هر مسیحی از اهمیت پیروی از الگوی ایسی آگاه می‌شود. و سپس اول بردگان فراخوانده می‌شوند تا دعوی خود را برای داوری به خدا بسپارند. و سپس دو فصل کوتاه بعد از همه مسیحیانی که به ناحق رنج می‌برند، زیرا مطیعانه به خدا پاسخ دادند، خواسته می‌شود که دعوی خود را برای داوری به خدا بسپارند. از یک سو رساله اول پترس به سختی یک متن آزادی خواهان است، چه در مورد دیدگاه و نقش زنان در خانه و چه در مورد دیدگاه و نقش بردگان در خانه. اما از سوی دیگر، نویسنده چالش‌های جالبی را نشان می‌دهد یا چالش‌های جالبی را برای این ساختارهای نابرابر و تفکر شنونده در مورد خود این ساختارها مطرح می‌کند. به عنوان یک شوهر مسیحی در قرن اول، آیا قرار است با زن خانه‌ام در درجه اول به عنوان شوهری برای همسر یا برادری برای خواهری در زیر سایه خدا ارتباط برقرار کنم؟ با فکر کردن به بردگان در میان جمع، آیا قرار است همچنان آنها را به عنوان نوعی پایین‌ترین اعضای کلیسا در نظر بگیرم یا از بسیاری جهات مهم اعضای نمونه کلیسا؟ بنابراین نویسنده ممکن است نکات متضاد جالبی را برای هر دو مورد ارائه دهد. حال ایده کلیسا، جنبش مسیحی به عنوان یک خانواده، به عنوان یک گروه خیشاوندی که از طریق فرزندخواندگی در خانواده خداگرد هم آمده‌اند به طوری که آنها خواهر و برادر یکدیگر می‌شوند و اخلاقی که با این ایده همراه است، منابع قدرتمندی برای دگرگونی فرد مؤمن و برای تشکیل جوامع حیاتی و پرورشدهنده ایمان هستند، اگر برای بازیابی آنها در عصر خود تلاش کنیم. وقتی به کلیساهایی که عضوی از آنها بودم فکر می‌کنم، آنها عموماً گروه‌های بسیار صمیمی از افرادی هستند که تا حدی خوب و حتی صمیمانه با هم تعامل دارند، اما نه فراتر از نقاط خاصی. اما من فقط می توانم یکی از 7 کلیسایی را که بخش معناداری از زندگیام را در آن گذراندم، واقعا به عنوان یک خانواده توصیف کنم، به عنوان گروهی که تمام تلاش خود را کردند تا این آرمان خیشاوندی مبتنی بر ارتباط از طریق خون مسیح را در مقابل ارتباط از طریق هر خون دیگری محقق کنند. چه میشد اگر کلیساهای ما، چه میشد اگر ما به عنوان بخشی از کلیساهایمان واقعا در جهتی حرکت میکردیم که با مسیحیان دیگر، برادران و خواهرانمان در آنجا، واقعا به عنوان برادر و خواهر رفتار کنیم، نه فقط به عنوان یک عنوان مذهبی، بلکه به عنوان افرادی که خودمان را در آنها وقف میکنیم، گویی پسران و دختران والدینمان، والدین طبیعی ما هستند. چه میشد اگر به عنوان مثال مادر مجردی به کلیسایی میآمد و در آنجا جامعه‌ای از حمایت را میافت که به او در بزرگ کردن و مراقبت از فرزندانش در حین کار کمک میکرد؟ خانواده خدا برای چنین شخصی چه معنایی داشت وقتی متوجه میشد که واقعا میتونه فرزندانش را در طول روز به مراقبت دیگران بسپارد؟ وقتی افراد زیادی را میافت که مایل بودند در چالش‌های روزمره تنها والد و تنها نانآور بودند به او کمک کنند؟ چه میشه اگر اون دو عضو کلیسایی که با هم اختلاف دارند و شما دقیقاً میدونید منظورم چه کسانی است؟ چه میشود اگر اون دو عضو کلیسایی که در جماعت ما با هم اختلاف دارند ما را در کنار خود بیابند؟ همانطور که ناگزیر، فکر میکنم این تجربه من بوده است، ناگزیر ما با اعضای خانواده اصلی خود روبرو میشیم که مدت زیادی است با هم اختلاف دارند. میدونید من این کار را کردم، همه ما این کار را کردیم، این کار با من شده است، جایی که خانواده های اصلی ما، برخی از اعضای خانواده های اصلی ما در واقع ما را می نشینند و می گویند، حالا دیگر این نمی تواند ادامه یابد. ما قصد داریم این مسائل را حل کنیم تا بتونیم دوباره یک خانواده کارآمد باشیم و این تفرقه را کنار بگذاریم. چه می شود اگر فردی که در گناهی گرفتار می شود، متوجه شود که مسیحیان کلیسای اطرافش بیشتر به بازگرداندن آن فرد علاقمند هستند، در تلاش برای پنهان کردن شرم آن فرد به جای نمایش شرم آن فرد و بیرون راندن او یا ایجاد احساس بیارزشی و ناپاکی در او؟ چه می شود اگر با آن فرد همانطور که امیدوارم با عضوی از گروه خیشاوندی طبیعی خود که دچار مشکل شده، اشتباه کرده است، با همان اشتیاق برای بازگرداندن، کمک و رشد رفتار کنیم؟ کلیسای مسیحی به چه نوع فرهنگ قدرتمندی، چه نوع فرهنگ جذاب و دلربایی تبدیل خواهد شد؟ و چه می شود اگر ما در مورد کلیسا با این شرایط فراتر از حتی جماعت محلی خود، فراتر از حتی فرقه خود، فراتر از حتی مرزهای ملی خود فکر کنیم؟ چه می شود اگر کسانی که حتی اکنون به دلیل تعهدشان به مسیح با سختی‌های عظیمی روبرو هستند، کلیسای جهانی را در کنار خود بیابند، هر گونه کمک مادی یا معنوی ممکن را در اختیارشان قرار دهند و آرمان آنها را طوری دنبال کنند که انگار آرمان خودشان است، با همون شور و اشتیاقی که اگر فرزندمان مورد آزار و اذیت یا به حاشیه رانده شده است، انجام می دهیم. من فکر می کنم این همون نوع اخلاقی است که نویسندگان عهد جدید بسیار می خواستند در جنبش مسیحی القا کنند، زیرا آنها ما را وادار کردند که یکدیگر را به عنوان خواهر و برادر و نه صرفاً غریبه هایی که به یک سازمان داوطلبانه تعلق دارند، در نظر بگیریم. و هرچه بیشتر بتوانیم این اخلاق عشق را تجسم بخشیم، فکر می کنم شهادت کلیسا، پشتکار کلیسا و رشد کلیسا بیشتر پرورش می یابد. به یاد دارم و کاش می توانستم دقیقاً متن کلاسیکی را که در اون را پیدا کردم به خاطر بیاورم. اما یکی از چیزهایی که بیش از همه افراد غیر مسیحی را در مورد جنبش مسیحی در قرن دوم و سوم تحت تأثیر قرار داد، نحوه برخورد آنها با یکدیگر، عشق و پذیرش بیش از حد آنها نسبت به یکدیگر بود. شهادت این است که ببینیم آنها چگونه یکدیگر را دوست دارند. اگر قرار باشد خیشاوندی خود را بپذیریم، این را میتوان دوباره در مورد کلیسا در هر مکانی گفت، به قیمت اینکه ایسی برای ما مرد تا ما را به خانواده خدا تبدیل کند. من دکتر دیوید دسیلوا هستم، در تدریسش در مورد جهان فرهنگی عهد جدید. این جلسه ششم خانش یک از کتاب پیتر هماهنگ با ساختارها و ارزش‌های خیشاوندی است.